ممنونیم از همراهیتون. رسیدیم به ساعت 11 از پخش رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم برنامه زنده ضرب سکه رو بشنوید.
ضرب سکه
با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو با شما همراه گرامی دوستدار مباحث اقتصادی و کارشناسان مسائل مختلف اقتصادی. حدود 50 دقیقه در این دوره همی رادیویی با هم هستیم. با ما در تماس باشین از طریق شماره پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 2786-1035. از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده بکنید، روی گوشیاتون میتونید نصب کنید و از طریق اون به ما گوش بدید. شماره 162 هم مشتاق ارائه نظرها و پیشنهادهای شماست. هر هفته شنبه ها ساعت 11 ضرب سکه رو از رادیو گفتگو میتونید بشنوید و میتونید همراه ما باشید. میپردازیم به حوزه مختلف اقتصادی، به خصوص مباحث کسب و کاری و ضرب سکه توی این سالها با همراهی شما تونسته این موضوع رو به اینجا برسونه.
پیامدهای تغییرات اقلیمی در نقاط روستایی سراسر کشور، بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی ورود گردشگران به نواحی روستایی، راه اندازی مشاغل سبز برای بانوان روستایی، چالش‌های زیست محیطی نواحی روستایی با تاکید بر پسماندها در ضرب سکه امروز با موضوع مشاغل روستایی و تغییر محیط زیست با تاکید بر صنعت سبز، پسماند و پیشرفت پایدار دانش بنیان همراه با شما خواهیم بود.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. همونطور که شنیدید میخواییم بپردازیم به مشاغل روستایی و تغییر محیط زیست به مناسبت هفته محیط زیست و با حضور کارشناسانی که در برنامه هستن این موضوع رو بیشتر با هم بررسی بکنیم. من اول به حضورتون معرفی بکنم کارشناسانی که حاضر در برنامه هستن. آقای دکتر هومان لیاقتی، ایشون دکترای اقتصاد کشاورزی و محیط زیست دارن، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس هیئت مدیره انجمن علمی کشاورزی اکولوژیک ایران، عضو هیئت مدیره مرکز صلح و محیط زیست. آقای لیاقتی سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدین قربان. و همچنین آقای مهندس حمید عباس‌علی‌زاده، ایشون کارآفرین، کارشناس حوزه مشاغل روستایی و بنیانگذار تولید کننده دستگاه بیوکمپوستر، در واقع همون کمپوست‌ها رو درست میکنه، پس در ایران هستن. آقا خودتون معرفی بفرمایید. البته معرفی کردیم، حالا بگین بعدا میخوام ازتون بپرسم مثلا این دستگاه چی هست. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های گرامیتون. بنده عباس‌علی‌زاده هستم، مدیر عامل شرکت هایی که تولید کننده دستگاه بیوکمپوستر هست در ایران و برای مدیریت بهینه پسماندها در مبدا فعالیت داریم.
خیلی ممنون، اتفاقا موضوع خیلی خوبی است که امروز کاملا مرتبطه و هم من در موردش صحبت خواهیم کرد. و به صورت تلفنی در خدمت آقای مهندس سعید طالشایان هستیم، ایشون پژوهشگر حوزه اقتصادی و کارشناس کسب و کار روستایی هستن، مدیر برنامه‌ریزی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان. آقای طالشایان سلام، خوش اومدین.
سلام، وقت شما بخیر. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم، میهمان برنامه و شنوندگان عزیز. خوشم خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای طالشیان. بذار از خود شما شروع کنیم، در رابطه با موضوع برنامه یه نظر یه خطی می‌خوایم ازتون بگیریم.
بله، ببینید، اول اینکه من هفته مجلس رو تبریک عرض می‌کنم برای دغدغه مندان این حوزه. خب بستر اصلی عمده فعالیت‌های ما در مناطق روستایی و حالا کمتر برخوردار کشور، بحث محیط زیست و آب و خاکی است که توی روستاها وجود داره. من بیشتر در این حوزه میخوام صحبت بکنم و همچنین مشاغلی که حالا کمتر اثر میگذارن بر روی این بسترهایی که داخل روستاها وجود داره.
درسته، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. و آقای عباس‌علی‌زاده، شما هم به من بگین که در رابطه با موضوع برنامه نظرتون چیه، که حالا قبل از این که وارد بحث بشیم.
خواهش می‌کنم. خب ما صحبتمون بر این هستش که همونجور که آقای دکتر مهمونتون فرموندن، اون حفظ آب و خاک ما مهمه. ما اگر بتونیم آب و خاکمون رو حفظ بکنیم، نگهداری بکنیم و از آلودگی جلوگیری بکنیم، خیلی اتفاقات در کنارمون میتونه بیفته. تغییرات اقلیمی که الان شدیداً دوچارش هستیم، با یه دید مدیریتی دراز مدتی ما میتونیم اینو قشنگ مدیریت بکنیم.
خیلی متشکرم. جناب لیاقت حضرت عالی هم بفرمایید.
عرضم به حضورتون، من یه خورده از فرمایشات بزرگواران استفاده کردم، کلانترش رو بگم. ما در آینده به طور جدی در کشور عزیزمون به این اصل باید توجه بکنیم که تفکرات اکوسیستمی حاکم بر تصمیم گیری هامون بشه. ببینید، یه خورده من وارد بحث کلان قضیه بشم، باید مدل های اقتصادی جامعه در آینده و مدل های در حقیقت توسعه مناطق بر اساس اصول اکولوژیک، یعنی تفکرات اکوسیستمی و محترم شمردن اکوسیستم به عنوان بالاترین جزء حیات باید باشه. ببینید، محیط زیست مسئله‌ای نیست که ما باش دیگه بخوایم شوخی بکنیم و بهش بخوایم در حقیقت مسائلش رو به عقب بندازیم، چه در کشور عزیزمون چه در دنیا. ببینید، حیات کره زمین، این سفینه فضایی با سوخت محدود که در اقتصاد منابع، شما موقعی که اولین درسی که میخونید اینه که کره زمین یک سفینه فضایی با سوخت محدود. حالا این تعریف رو تعمیم بدین، امروز که از اقتصاد محیط زیستم کشورهای مدرن دنیا عبور کردن به اقتصاد اکولوژیک، اقتصاد سبز و اقتصاد دوار، حالا هر لغتی رو که شما به هر نحوی تعریف بکنید، رسیدند. و باید دیگه امروز تفکرات ما در درجه اول حفظ اکوسیستم باشه. یعنی من خیلی خلاصش رو به شما بگم،
خیلی متشکرم.
اقتصاد محیط زیست میاد بر اساس اصول اقتصادی در حفظ محیط زیست کوشا میشه، ولی اقتصاد اکولوژیک فراتر از اون میره. یعنی میگه که اکوسیستم
محیط زیستی رو هم در واقع مد نظر قرار میده،
میگه اکوسیستم چی ایجاب میکنه و دیکته میکنه، بعد من فعالیت اقتصادیم رو تنظیم میکنم، نه اینکه من برم اول ایجاد بکنم بعد بیام دنبال راهکارهای اقتصادی بگردم که محیط زیست حفظ بشه. این مال دهه 80 میلادی بود، مال دهه 90 میلادی بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم. به هر حال موضوع مسئله بسیار مهمی است و اینی که مشاغلی که حالا تو این حوزه هم فعالیت دارن اونها هم های اهمیتن، که در مورد اونها هم بیشتر میخوایم صحبت بکنیم. و اما در این بخش میخوایم تازه‌های اقتصادی رو بشنویم از در واقع زبان سرکار خانم حسن‌پور همکارمون. خانم حسن‌پور سلام، بفرمایید.
سلام بر شما کارشناسان محترم و همراهان خوب برنامه ضرب سکه. میدونید امسال شعار روز جهانی محیط زیست راهکارهایی برای مقابله با آلودگی‌های پلاستیکه. از این جهت کیسه‌های پلاستیکی هم برای مردم و هم برای مسئولین حائز اهمیت ویژه شده. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که سازمان استاندارد مکلف تا پایان تیر ماه آیین‌نامه پلاستیک‌های کیسه‌ای با ضخامت بالاتر از 25 میکرون که در واقع زیست تخریب پذیر هستن رو اعلام بکنه، چرا که سالانه 185 هزار تن پلاستیک در کشور تولید میشه و تعیین تکلیف این تولید کننده ها میتونه حائز اهمیت باشه به خاطر رقم بالایی که در واقع به خودشون اختصاص دادن. آقای سلاجق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته که امسال 101 پروژه با اعتبار 10 هزار میلیارد تومان در هفته محیط زیست میخواییم در 18 استان افتتاح کنیم. از تشکل‌های مردم نهاد هم در حوزه محیط زیست در فضای مجازی به ویژه خبرهای زیادی منعکس شده. گفته میشه 1047 تشکل مردم نهاد محیط زیستی در کشور ما وجود داره، اما برای رفع مشکلات زیست محیطی ما نیازمند مشارکت 85 میلیون نفری مردم هستیم. از استانهای مختلف هم خبر داریم. مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا به صنعت سبز و حافظ محیط زیست پیوسته، به طوری که از ابتدای امسال آلاینده های زیست محیطی این مجتمع کاهش یافته. یا از استان اصفهان خبر رسیده 8 صنعت سبز برگزیده شده که واحدهای صنعتی و خدماتی هستند. از شهر مشهد هم خبر رسیده که با وجود اینکه 5.4% از آلایندگی های هوای این کلان شهر مربوط به صنایع و معادنه، داریم رو به کاهش این صنایع و معادن در سطح شهر میریم، به طوری که الان از 96 واحد به 41 واحد صنعتی کاهش پیدا کرده. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم اعلام کرده از نوآوری ها برای حفاظت از محیط زیست استقبال میشه، به طوری که صندوق ملی محیط زیست از شرکت های دانش بنیان حمایت میکنه.
متشکرم، خیلی ممنون، متشکرم.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستید و حالا تازه ها رو شنیدیم، بیشتر همه مرتبط بود به موضوع برنامه و امیدواریم که بتونیم در ادامه و در متن برنامه مواردی که مد نظر هست رو خدمتون ارائه بدیم با همراهی همه مهمانان عزیزی که خدمتون هستیم. جناب لیاقتی، ما نکته‌ای که شاید خیلی اهمیت داشته باشه، حالا ما که می‌خوایم بررسی کنیم، اول از اینجا شروع بکنیم که اصلاً پیامدهای تغییرات اقلیمی توی نقاط مختلف روستاها و روستاهای کشور اصلاً چه اثراتی رو می‌تونه داشته باشه.
ببینید، تغییرات اقلیمی در بافت روستاهای ما اثرات بسیار عظیمی رو داره. بر اثر تغییرات اقلیمی، مدیریت خاک، مدیریت آب، حتی مدیریت زائدات دچار اخلال میشه.
بله.
تولید دچار اخلال میشه و چرخه طبیعی اکوسیستم آسیب میبینه و از حالت طبیعی خودش خارج میشه. مثل اینکه شما در یک محیطی بیایید سمبل کنید، خب اثرات عجیبی خواهد داشت. من یه مثال ساده به شما بزنم. تغییراتی که در منطقه زاگرس ما الان مشاهده میکنیم، تغییرات اقلیمی که بافت زاگرس همش رو به زواله، شما میبینید که چه دردسرهایی علاوه بر روستاهای زاگرس نشین ایجاد کرده، در کل کشور داره ایجاد میکنه. مثلا ریزگردها که حالا به طرف تابستون میریم باش روبرو خواهیم بود، حالا نمیخوام واردش بشم.
بله.
ولی شما میبینید که این مطلب میتونه خیلی در روستاها تأثیرات منفی و کسب و کارهای مفید روستایی رو نابود میکنه. موقعی که شما در روستا تولید کشاورزی سالم ندارید، من میگم تولید کشاورزی سالم، نه هر تولیدی،
بله.
شام به عنوان کسی که انجمن کشاورزی اکولوژیک هستم و ضمناً جهت اطلاعات و من عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران هم هستم، خدمتتون عرض بکنم اگر این کسب و کارها به طور سالم نباشند و درشون اخلال ایجاد شده باشه، مهمترین موردش حاشیه نشینی شهر هست، هی ناچارم فرار کنن. موقعی که تغییرات اقلیمی حاکم میشه، یعنی حیات روستا، منابع روستا تمام میشه، حاشیه نشینی شهر را، شغلهای کاذب در شهر را به اقتصاد ما لطمه میزنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این نکته آغازین و شروع موضوع است که در روح موضوع هم وجود داره دیگه. یعنی واقعا اگر این موارد وقتی که اتفاق میفته، این تغییرات میتونه تأثیر بذاره روی اون حالا زیست بومی که واقعا وجود داره و تأثیرات خودش رو میتونه حتی به صورت مخرب یه موقعهایی واقع بکنه. یعنی موضوع حتی برعکس هم اتفاق بیفته. حالا این رو میتونیم از زاویه کارآفرینی آقای عباس‌علی‌زاده، از شما به عنوان کارشناس و کارآفرین توی این حوزه بفرمایید که حالا یه مواردی رو آقای دکتر اشاره کردن که تأثیر چطور میتونه ایجاد بشه، اما یه کارآفرین وقتی میخواد کار بکنه، آیا تو این حوزه اصلا جزء مقدمات کارش هست که بیاد اصلا این موارد رو بررسی بکنه، یا نه میره اون دو تا چارت اقتصادی رو مد نظر قرار میده، یه دفعه وارد میخواد عمل بشه؟
خب با توجه به بحثی که امروز داریم، بحث ما محیط زیسته، تغییرات اقلیمیه. همونجور که آقای دکتر تو فرمایششون فرمودن، برای محیط زیست ما نباید طرح توجیهی رو میز بذاریم. اول باید محیط زیستمون و تغییرات اقلیمیمون رو بررسی بکنیم، بعد برسیم به نقطه اقتصادی. ولی متاسفانه تو کشور ما اول نقطه طرح توجیهی و طرح اقتصادی کارشون رو در رابطه با محیط زیست نگاه می‌کنن. این بزرگترین اشتباهی مسئولان ماه. من اینجا صراحتاً میگم محیط زیست اقتصاد بر نمیتابه. سیلی که اومد، ماشینی که رفت تایی دره، جاده‌ای که بسته شد، نگاه نمی‌کنه که شما دنبال توجیه اقتصادی هستید که تونلاتون رو محکم بزنید، جاده‌هاتون رو ایمنی بزنید یا نزنید. کوه ریزش می‌کنه، بارون میاد، سیل میاد و به هیچی هم توجه نداره. پس ما اولین نظری که دیدی که داریم به عنوان یه شرکت خصوصی که در زمینه محیط زیست داریم فعالیت می‌کنیم، من به عنوان یه شرکت دنبال توجیه اقتصادی کارم. ولی کشور من برای محیط زیستش نباید دنبال توجیه اقتصادی باشه، چون هزینه‌های پنهان بزرگتری پشت این هست. هزینه‌های تغییرات اقلیمی، گازهای گلخانه‌ای، شیرابه‌هایی که حالا از پسماندهای شهریمون تولید میشه، زمین‌هایی که خاک‌هایی که داریم ما نابود می‌کنیم با دفن غیر اصولی که داریم تو زمینمون، به فرض سراوان.
بله.
الان بیشترین آمار سرطانی دستگاه گوارشی رو ما تو استان گیلان داریم. چرا؟ به خاطر اینکه آب‌های زیرزمینشون همشون فاسده.
خب این نکته داریم اینجا الان آیا واسه با توجه به اینکه اون موارد حالا محیط زیستی از دیدگاه حاکمیتی باید موارد خودش رو داشته باشه، الزامات خودش رو داره، اون کارآفرین هم مطمئناً باید این بررسی رو انجام بده دیگه. چرا؟ چون میخواد وارد این حیطه بشه، مخصوصاً اگه کسب و کارش اصلا به این موضوع مرتبط باشه که عملاً بتونه از اون در واقع اتفاق یا اون موضوعی که وجود داره کسب درآمد بکنه. حالا مثال‌های مختلفی رو هم میشه زد. شما فکر میکنید که این اتفاق الان از سمت کارآفرین‌های ما که تو این حوزه فعال هستن میفته یا نمیفته؟
از سمت کارآفرین میفته، ولی خدمتتون عرض کردم یه کارآفرین هم دنبال اقتصادش هم هست، فقط محیط زیستش نیست. من به فرض اگر یه ایده ایو میام اجرا میکنم، مطرح میکنم، سرمایه گذاری میکنم، در کنارش باید توجیه اقتصادی واسه من داشته باشه.
ولی اگر موضوع ارتباط، حالا یه موضوع در نظر گرفتن محیط زیست، یه موضوع کلی است، یه موقع هست که کار ما در رابطه با مثلا در رابطه با یه موضوع زیست محیطی در یک منطقه ایه، مطمئنن اگر کار ما مرتبط باشه باید اطلاعات در اون زمینه هم تکمیل بشه و بعد وارد اون بشیم. خیلی متشکرم آقای طالشان، شما نظرتون چیست؟ توی روستاهای ما مخصوصا حالا وقتی که کارها میخواد صورت بگیره، ما یه موضوع بررسی کلی رو توی کشور داشتیم که پایش بشود اصولا همه این موارد، حالا کامل به نتیجه نرسیده ولی یه وقتایی گزارش‌هایی از این موضوعات جاهایی وجود داره. فکر میکنید که چقدر میتونه این پایش‌ها توی کاری که میخواد صورت بگیره اثرگذار باشه و عملا اون صاحب کسب و کار با علم به همه این اتفاقات کار رو کسب خودش رو آغاز بکنه؟
بسیار عالی. ببینید من یک مقدمه رو راجع به این حوزه میخوام خدمتتون عرض بکنم. خب حالا ما توی چند دهه اخیر با توجه به حالا موضوع گفتگو که بیشتر در خصوص اشتغالهای روستایی هست، توی چند دهه اخیر حالا با توجه به این شتاب صنعت و فناوری که توی جهان بوده، محرومیت روستاها و فقر روستاها بیشتر مشخص شده و از طرف حالا بحث خدمات اجتماعی که معمولا روستاها مثلا در برخوردار کمتر ازش یعنی استفاده میکنن، یکی از راهکارهای حالا توسعه پایدار بحث استفاده از روستاهای سازگار با محیط زیست هست که حالا تو خیلی از کشورهای دنیا این داره انجام میشه. یک سری تعریفهایی داره که حالا از اون تعریفهاش عبور میکنم، ولی در خصوص اون سوالی که شما پرسیدید، ببینید پایش‌های مختلفی از طریق سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان سمت در کشور انجام شده که این پهنه بندی هایی در خصوص مزیت های روستاها صورت گرفته و برای بحث روستاهای سازگار با محیط زیست هم یک سری ارکان اصلی براشون در نظر گرفتن که یکی از این ارکان اصلی بحث معیشت پایدار روستاییان هست. حالا من به چند تا از این مدل هایی که توی این خصوصا استفاده شده خدمتتون میگم. بحث استفاده از کارگاه‌های کوچک صنایع تبدیلی کشاورزی در خود روستاهاست. ما با توجه به اینی که دیگه بارگذاری جدیدی عملاً شاید در خیلی از روستاها در حوزه کشاورزی و دامداری نمیتونیم داشته باشیم، بحث ایجاد کارگاه‌های کوچک صنایع تبدیلی کشاورزی در روستاها خیلی الان مطرح است. بحث فعالیت‌های مرتبط با تبدیل و تعمیر ماشین‌آلات کشاورزی هست. با توجه به این کالا خیلی از ماشین‌آلات کشاورزی در روستاها وجود داره و حمل اینها به مناطق شهری هزینه بر هست، میتونه یکی از این ارکان اصلی در توسعه پایدار روستاها باشه. بحث فعالیت‌های مرتبط با صنایع دستی هست که این هم در مخصوصا در حوزه درگیر کردن بانوان خیلی میتونه اثر مثبتی داشته باشه در کاهش بار محیط زیستی بر روستاها. بحث فروش تولیدات اولیه خانگی هست که در روستاها تولید میشه، ایجاد فروشگاه ها برای محصولات بومی مثل مرباجات، ترشیجات، شیرینیات خونگی که وجود داره.
بله.
و حالا بحث مهمی هم که میتونه حالا اینجا به عنوان یک شمشیر دولبه باشه، بحث توسعه گردشگری در روستاها هست که از یک طرف اگر ما بتونیم اون جامعه محلی رو خیلی خوب آموزش بدیم و بتونیم یک سری شرایط و چارچوب‌های مشخصی رو آماده بکنیم، میتونه خیلی به حفظ محیط زیست و کمک به ایجاد خود فضاهای جذاب برای گردشگرها بشه. ولی از یه طرف هم اگر نتونه یه گردشگری مسئولانه رو در خود روستاها داشته باشی، میتونه یک ضرر دوچندانی رو به خود روستاها بذاره و اون ردپای انسان رو تو جاهای بکر و حتی اون بالاخره تولید زباله رو در خود روستاها که برابر بکنه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. آقای نادر از قم گفتن مهاجرت روستایی و افزایش فشار روی زمین در واقع تخریب محیط زیست رو به دنبال داره. به چشم داریم میبینیم منابع اون داره کم کم از دستمون میره و کار چندانی نمیتونیم انجام بدیم متاسفانه. یه بخش رو با هم بشنویم برمیگردیم.
من یه فعال محیط زیست هستم که با توجه به اون صحنه هایی که دیدم توی حوزه کاری خودم با انسان هایی برخورد کردم که متاسفانه میشه گفت اشخاص اولی هستن که دارن از بحث پسماند و فاضلاب ضربه میبینن.
امروزه توجه به محیط زیست در تمامی بخش‌های کشور بلخص محیط‌های روستایی اهمیت یافته است تا هرچه بهتر و بیشتر بتوان در عین بهره برداری مناسب از محیط از آن حفاظت شود. لذا مناطق روستایی به واسطه نزدیکی بیشتر به طبیعت و اثرات مستقیمی که بر طبیعت می‌گذارند و تأثیراتی که از طبیعت می‌پذیرند از اهمیت بسزایی برخوردارند. ابعاد مختلفی که روستاها با آنها در زمینه محیط زیست درگیر هستند متعدد می باشد. اولین آنها پسماند هاست که به واسطه افزایش مصرف‌گرایی و توسعه گردشگری به عنوان معضلی جدی در نواحی روستایی مطرح است. تخریب و آلودگی خاک عمدتاً ناشی از نوع کشاورزی سنتی و به کارگیری سموم متعدد است از دیگر مشکلات زیستی به شمار می رود که در آلودگی آب و منابع آبی نقش مهمی دارد.
فاضلابی که در شمال کشور داریم عده‌ای رو داریم که فاضلاب ها رو تخلیه میکنن و به رودخونه ها میریزن. خب اون افراد هم باز علاوه بر این که دارن سلامت دیگران رو به خطر میندازن، سلامت خودشون هم در خطر واقع میشه. خب اینها همه دست به دست هم میده تا ما متاسفانه سلامت شهریمون تحت شعاع قرار بگیره. ما در یک اشل خیلی بزرگتر در حالا نمیشه اسمش رو برد، اومدن تصویر خونه فاضلاب توش ساختن، احداث کردن، اومدن بهره برداری کردن، 17000 نفر مشترک فاضلاب خودشون رو ریختن داخل این، ولی بدون اینکه تصویه بشه تحت عنوان رودخانه از یک جهت فاضلاب وارد شد و از یک جهت دیگه خارج شد بدون اینکه تصویه بشه.
در کنار این مسئله، گسترش شهرها و توسعه صنایع و گردشگری منجر به تغییر کاربری اراضی نواحی روستایی شده است که این امر سبب گردیده محیط‌های روستایی دستخوش تجاوز و سوء استفاده سودجویان قرار گیرد و به تبع آن محیط زیست آسیب ببیند. در کنار این مسئله میتوان آسیب‌های ناشی از افزایش جمعیت نواحی روستایی را که به علل متعددی همچون مهاجرت بازنشستگان و مالکان خانه‌های دوم صورت گرفته به مشکلات محیط زیست روستایی افزود. البته جمعیت کارکردی دوگانه داشته و تنها به تخریب محیط زیست منجر نمی‌شود، چرا که به گفته برخی صاحب نظران اثرات مثبت افزایش جمعیت بر محیط زیست نیز قابل چشم پوشینی.
خیلی ممنون، متشکرم. گزارش اسفناک باید گفتی، یعنی چیز دیگه نمیشه گفت. و یه جاهایی واقعا حواسمون نیستی، کار رو انجام میدیم، فکر میکنیم خیلی خوبه، بعد میریم، خیلی هم خوبه ها، ولی به تبعاتش توجه نمیکنیم. اگر یک عمری یه جایی هیچی ساخته نشده، دلیل بر این نیست که بلد نبودن بسازن. شاید دلیلش بر این بوده که اینجا داشته آسیب میزده و نسل عوض شده، نسل جدید فکر میکنه که باید بسازه. نه، برید بررسی کنید ببینید این مطالعات که باید باشه مال همینجاست. اون طرح‌های در واقع پایش‌های مختلفی که تو حوزه‌های مختلف صورت میگیره از اینجا ناشی میشه. پیامک هم داریم. محمد رحیمی از تهران به ما گفتن که نبودن مراکز دفن زباله، عدم در واقع احداث تأسیسات فاضلاب، تخریب مناطق حفاظت شده روستایی، مشکلات زیست محیطی اسفناکی رو برای ما به وجود آورده. با وجود پیگیری داریم تحمل میکنیم و آسیبی که به شغلمون میزنه به کنار. تهران که گفتم احتمالاً یکی از شهرستان‌های توابع تهران بودن که حالا مطمئناً این اتفاق موضوعی که داریم میبینیم متأسفانه به چشم دیده میشه. حالا اینو یه ذره حالا می‌خوایم بررسیش بکنیم که حتماً با آقای دکتر لیاقتی این موضوع رو ادامه خواهیم داد، ولی قبلش میخوام از آقای عباس علیزاده سوال بکنم که حالا من فارغ از اون که حالا اینجا تصویری نیستیم ولی ما داریم میبینیم یه محصولی رو آوردن از اون کاری که داشتن انجام میدادن که توضیح ابتدایی قبل از برنامه رو که به ما دادن بسیار جذاب بود. من میخوام خواهش کنم آقای عباس علیزاده بگن که کارآفرینشون تو چه حوزه‌ایه که این حوزه یه ذره برای بقیه باز بشه. فقط خیلی کوتاه لطفاً.
خواهش می‌کنم. من همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ما تولید کننده دستگاه بیوکمپوستر تو سایزهای خانگی و صنعتی فعالیت میکنیم که دستگاهمون کاملا هوشمند، قابلیت نصب توی مبدا تولید پسماند رو داره، مثل مراکز اداری، تجاری، صنعتی. کل پسماندها رو میتونن داخلش بریزن، پسماندهای فسادپذیر که باعث شیرابه و گاز، تولید گاز گلخانه
معمولاً هم هست.
بله، ما تقریبا 70% پسماندهای روزانمون همین پسماندهای فسادپذیر هستن، میتونن داخل دستگاه بریزن. دستگاه